در مورد روابط ریاضی قرآن باید توجه داشته باشیم که قرآن یه مقداری از سوره‌هاش با حروف مقطعه شروع میشه، مثل هفت سوره حامیم که از حرف ه و میم تشکیل شده. مثلا سوره بقره اولش هست چی؟ الف لام میم، تو صورت علم، علم عربی یا علم فارسی که همون علم عربی باشه که تو فارسی بهش میگیم علم، که با علمی که با عین شروع میشه فرق داشته باشه. علم یعنی درد، علم یعنی پرچم بیرق. لذا باید توجه داشت که این سوره بقره اگر الف هاش، لام هاش، میم هاشو با هم جمع کنی عددی به دست میاد که ضریب 19 داره. سوره هست الف لام را، اگر الف هاش، لام هاش، را هاش را، را را هم ما رز که عرب ها میگن راه ها، با هم دیگه جمع بکنیم باز ضریب 19 داره، یعنی اگه تقسیم بکنیم به 19 باقی مانده ای به دست نمیاد، باقی نمیذاره از خوده، ضریب 19 داره. مثلا کاف ها یا این ساد، اگر این حرف ها را توی سوره مریم بشماریم، کافش، هاش، یا، هاش همون هی که ما میگیم، یاش همون یهیست که ما میگیم، این، ساد را، این حروف را هر چقدر توی این سوره اومده جمع بکنیم تقسیم به 19 بکنیم باقی مانده باقی نمیمونه، یعنی ضریب 19. تمام سوره هایی که این حالت داره این نسبت توشون وجود داره که همشون ضریب 19. اما ساد، سوره داریم به نام ساد، این ساد توی سه تا سوره وجود داره، توی سوره ساد، توی سوره اعراف، مثل این که با الف لام میم ساد شروع میشه، و تو سوره مریم که با کاف ها یا این ساد شروع میشه. اگر سادهای این سه تا سوره رو جمع بکنیم بازم ضریب 19 داره. یا تاها، از تین و ها شروع تشکیل شده. اگر تو سوره هایی که تین و ها داره، تین و ها داره، تین ها و ها های اینها رو بیم جمع بکنیم، تو چند تا سوره این حالت وجود داره که تیو داره و تین داره و هد، حاصل جمع اینها ضریب 19 داره. قاف تو دو تا سوره هست که چیه؟ با قاف شروع میشه، عین، سین، قاف و سوره قاف. اگر قاف های هر کدوم این سوره رو بشماری درست 57 به دست میاد، چه دو سوره عین، سین، قاف، چه سوره قاف. اگر این دوتا رو جمع بکنیم درست در میاد چی؟ 114، یعنی تعداد 114 سوره قرآن که قافش شاید نشانه قرآن باشه، چون میگه قاف و القرآن المجید. آیا اینها کار آدم بی سواد 14 قرن پیش عربستانه؟ مردم مخالف اون زمان میگفتند توی این کار یه دسته دیگه به پیغمبر کمک میکنن، برای اینکه مردم سراغ هر کسی کرده، حالا ما هستم این قرآن میگه کار محمد نبوده، کار یه دست باشه، ما هستیم امروز و این قرآن. آیا این قرآن کار مردم بی سواد اون موقع بوده یا مردم با سواد امروز میتونن چنین کاری بکنن، چنین محاسباتی بکنن و چنین روابطی رو برقرار کنن تو گفتارشون یا نوشتشون یا نه؟ جناب آقای دکتر هم همین حرف رو میزنه ها، این بی سواد های اون موقع، مخالفان اون موقع. خب عقل سالم انسان چی میگه؟ اینا کار مردم بی سواد 14 قرن پیش عربستانه. خب برگردیم به اصل مطلب که ایشون نقل میکنه از صحیح بخاری که محمد چنین حرفی زد. محمد ها، نه محمد صلی الله علیه و آله، چنین حرفی زد. صحیح بخاری سال 194 هجری به دنیا میاد، نویسندهش محمد ابن اسماعیل بخاری، و 256 از دنیا میره. 256 از دنیا میره. این کتاب لااقل دو قرن بعد از پیغمبر، یعنی 200 سال بعد از پیغمبر نوشته شده. 200 سال بعد از پیغمبر. و میگیم خود جناب آقای دکتر چی میگه دربارش؟ که بین 700 هزار تا حدیث یه مقداری حدیث جمع آوری کرده، از بین اونها 900 تا حدیث را انتخاب کرده. بعد توی کتابش یه مقداری از این احادیث رو نقل کرده که 3000 تاش هم تکراریه. اولا 194 تا 210 که از هجرت تا رحلت پیغمبر باشه، تا 206 ساله هجرت، از لحاظ هجری، از لحاظ رحلت پیغمبر 210، 10 سال بعدش بوده دیگه. آیا این تو 16 سالگی اومده این کار کرده یا نه؟ 7000 تا حدیث رو جمع کرده باشه، 700000 تا حدیث رو جمع آوری کرده باشه و بینش اینا رو انتخاب کرده باشه. عقل سالم باور میکنه اینو یا نه؟ پس این کتاب لااقل 200 سال بعد از پیغمبر نوشته شده، چه مقدار میتونه درست باشه؟ یک امتحان ساده بکنیم که حافظه انسان نشون بده. یه محفلی تشکیل بدید، از روی کاغذ 3 جمله بخونید که بعد افراد هم بنویسن اون 3 جمله را ها. بعدم در حدود 1/4 ساعت 10 دقیقه صحبت های دیگه بکنید. بعد یه خودکار و کاغذ به دست افراد بدید، به دست همه شونا، یکی یه دونه خودکار، یه دیگه کاغذ بدید، بهشون بگید که بدون این که به اون 3 جمله نگاه بکنن بنویسن اون 3 جمله چیه، بدون این که حرفیشو تغییر بدن. درست کلماتی که میگن همون کلمات اون 3 جمله باشه. ببینید یه نفرشون میتونه این کار بکنه یا نه. من امتحان کردم بین 30 نفر رو و نتونسته، هیچ کدومشون نتونستند اون جمله ای که نوشته بودن بتونن بازگو بکنن. درباره‌اش هم صحبت کرده بودم و درباره همون جمله صحبت کرده بودم، اما نتونستن یک جمله رو بنویسن. یه جمله رو من میالش 3 جمله چیز بکنید که اطمینان خاطرتون بیشتر بشه. یه تمرین دیگه بکنید، بین 100 نفر یا 30 نفری که هستن یه 7-8 نفر رو بکنید بیرون از اتاق، یه جمله رو بهشون بگید که بنویسن، از روی نوشته بکنید و بنویسن اینایی که بیرون توی اتاق هستن. بعد یکی رو بهش بگید که برو یه نفر از روی که بیرون هستن بگو بیا تو. وقتی اومد تو بهش بگید که جمله ای که بهت گفته شد بهش بگو، بهش بگو برو بشین. به نفری که وارد شده برو نفر دوم رو صدا بزن. وقتی اومد تو بهش بگو جمله ای که بهت گفته شد بهش بگو. دومی بره سومی، سومی چهارمی، چهارمی پنجمی، پنج ششمی و هفتمی و هشتمی رو صدا بزنن، هر کدوم جمله ای که شنیدن بهش بگن تا ببینید این جمله با جمله اولی که گفتید و همه روی کاغذ نوشتن چقدر فرق میکنه، آیا اثری از اون در این جمله هست یا نه، حتی اثری ها توش هست یا نه، یا جمله اصلا تغییر پیدا کرده. اگر تغییر پیدا کرده چه مقدار تغییر پیدا کرده. یه امتحان ساده تا ببینید حافظه انسان ها چیه. حالا این چیزهایی که نقل قول میکنن با 8 تا 7-8 تا رابطه دارن نقل میکنن که حسن از تقی شنید، تقی از نقی شنید، نقی از محمد شنید، محمد از علی شنید و اینا تا رسید به پیغمبر. اونم در عرض چقدر؟ پس 200 سال رسیده به جناب آقاها یا به نویسندهی که نوشته. البته باید توجه داشته باشید تا 90 سال بعد از رحلت پیغمبر هیچ کس حدیثی را نمی نوشت، نه در زمان پیغمبر، نه در زمان خلفای راشدین، نه در زمان خلفای اموی. تا زمان عمر ابن عبدالعزیز کسی حدیثی را حق نداشت بنویسه، چون پیغمبر مطابقه آنچه که صحیح مسلم بیان میکنه. چون صحیح مسلم در حدیث 1861 از کتاب مختصر صحیح مسلم که عبدالعظیم منذری تهیه کرده که از حدیث 3004 مسلم به دست آورده، میگه که ابو سعید خدری گفت که از او نقل میکنه که رسول الله فرمود لا تکتبو عنی، از من چیزی ننویسید، و من کتب عنی غیر القرآن فل یمحو، هر کسی غیر از قرآن چیزی از من نوشته باید نابودش کنه، محوش کنه، از بین ببره. این کتابیست که خودشون میگن، خودشون تو عهدش میگن که پیغمبر نکرد، خودشون هم میگن تا زمان عمر ابن عبدالعزیز یعنی 90 سال بعد از رحلت پیغمبر کسی حدیثی نمی نوشت، چون جناب آقای این خلیفه اموی یعنی عمر ابن عبدالعزیز سال 99 هجری خلیفه شد، سالی یکم از 101 هم از دنیا رفت. حالا 10 سال هجرت را تا رحلت ازش کم بکنیم میشه سال 89 رحلت پیغمبر خلیفه شد، سال 91 از دنیا رفت. اول خلافتش هم که این حکم رو نکرد و مردم ننوشتن، یعنی 90 سال بعد از رحلت پیغمبر ایشون دستور داد بنویسن. چه مقدار بتونه این نوشته ها اون وقت درست باشه که به نام حدیث مستند نظرهای فقها شده، چه فقهای اهل سنت چه فقهای شیعه ها. قرآن یک کتاب بیشتر نیست، پیغمبرم پیامی که موظف بود به مردم برسونه یک کتاب بیشتر نیست، اونم قرآنه. جناب آقای دکتر، شما که خودتون رو محقق میدونید لااقل باید این چیزها را در نظر میگرفتید. اگه چون جناب آقای امام المحدثین، امام اعظم محدثین، آقای محمد ابن اسماعیل بخاری چنین نوشته، پس گفتش سنده. هوچیگری چرا جانم؟ هوچیگری چرا؟ عوام زدگی چرا؟ عوام فریبی چرا؟ عوام فریبی چرا؟ در صورتی که میدونیم این احادیث رو برای کسانی که اهل حدیثن نقل میکنم، وگرنه کتاب مسلمان ها قرآنه، از زبان خودشون باشون صحبت میکنم، از همون مستندات خودشون دارم براشون صحبت میکنم. در اسلام فقط یک کتاب وجود داره، قرآن و بس. در مسیحیت یک کتاب وجود داره، اونم انجیله، نه ملحقات عهد جدیدا. 4 تا انجیلی که توش اونطوری که خودشون نوشتن سخنان عیسی وجود داره، چون میگن پیغمبر ما عیسی، اونم به درجه خدایی رسوندن که توی این 4 تا انجیل اثری از این مطلب وجود نداره ها. البته انجیل یوحنا با اون 3 تا انجیل فرق داره، لااقل در 80 مطلبش با اون 3 تا فرق داره. اینم بیشتر به مسیحی ها، بیشتر به انجیل یوحنا که اصطلاح جدیدترینه، یعنی در سال 70 جناب یوحنا از دنیا رفته. این آخر از همه قبلی ها اون 3 تا انجیل رو نوشتن. سال نزدیک 70 اواخر عمرش به اصطلاح جناب آقای یوحنا برداشته اون کتاب رو نوشته. یه خورده فرق داره با اونا. البته تو اونجا هم صحبت هست توحیده، صحبت از توحیده، چون درست یادم نیست که باب چندومش صحبت از توحید میکنه، چون حالا به خاطرم اومد باب 17 شماره 3 مسیح میگه حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی، تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی، فرستاده توست، رسول توست، بشناسن. تو را خدای واحد حقیقی بشناسن و عیسی مسیح را که فرستادی، فرستاده و رسول توست، بشناسن. خیلی صریح داره میگه، خیلی صریح داره این حرف رو میزنه. ولی کن میگن که چیه؟ نخه، مسیح خدا بود و روح القدس خدا بود و خدا هم خدا، 3 تا خدا تثلیث قائل شدن. اینو ربطی به انجیل نداره، انجیل تثلیث نداره، توحید داره. برای اینکه درست متوجه بشید، قرآن در آیه 3 اعراف سوره 7 می‌فرماید: از آنچه از خداوندتون، یعنی اربابتون، مالکتون، آقاتون به شما وحی شده پیروی کنید که قرآن باشه. البته دکانداران دینی اومدن گفتن که تنها قرآن به پیغمبر وحی نمی‌شد، بلکه غیر از قرآن بازم به پیغمبر وحی می‌شد. و ما ینتقی عن الهوا، پیغمبر روی هوای نفس صحبت نمی‌کنه. بابا جون در اون جایی که راجع به قرآن داره این حرف رو میزنه، نه اینکه پیغمبر اگر میره ماس بخره میگه به من فلان قد ماس بدید، این بهش وحی شده بود که برو یه حرف بزن. یا تجارت میکرد، خرید و فروش که میکرد، بهش گفته نمیشه که این قد قیمت بخر، این قیمت بفروش. هیچ کدوم آدم عاقلی همچه حرفی نمیزنه، ولی که فریبکاران برای فریب دیگران از این حرفا زدند و میزنند. بعد میفرماید که از اولیای غیر از آن پیروی نکنید. از وحی که بهت میشه، از طرف خداوند به تو نازل شده، پیروی بکنید. ولی که از اولیای غیر از اون پیروی، آیا پیغمبر هم جزو اولیای غیر از قرآنه یا نه؟ چطوره؟ عیسی مسیح هم در شماره 46 باب 6 انجیل لوقا می‌فرماید: چون است که مرا خداوندا خداوندا، خداوند یعنی آقا آقا، سرور سرور میگید، ولی آنچه میگویم به عمل نمیآورید. و در شماره 24 باب 14 انجیل یوحنا می‌فرماید: آن که مرا محبت ننماید کلام مرا حفظ نمی کند، و کلامی که می شنوید از من نیست، بلکه از پدری است که مرا فرستاد. یعنی من اون چه به وحی میشه، به هم دستور داده شده، به شما دارم میگم. و موسی در شماره 32 باب 12 سفر تثنیه می فرماید: هر آنچه من به شما امر می فرمایم متوجه شوید تا آن را به عمل آورید، چیزی بر آن میفزایید و چیزی از آن کم نکنید. شماره 2 باب 4 تثنیه را هم ببینید. پس تلمود این وسط چی کارن که شامل میشنا و گمارا و میدراش میشه؟ بله، آیین یهود فقط 4 تا کتاب دوم تا پنجم عهد عتیقه که از زمان تولد موسی تا مرگ موسی صحبت میکنه. این کتاب تقریبا 1000 سال بعد از موسی نوشته شده ها، 1000 سال بعد از موسی نوشته شده. لذا باید توجه داشت که اون چیزهایی که به نام پیغمبران الهی میگن چه مقدارش میتونه مال خودشون باشه، چه مقداری بستیدن به اونها، به اونها نسبت دادن که مال اونها نبوده، روحشون هم از اونها بیخبر بوده. لذا باید دید تازه تو این کتاب ها اون چیزی که از قول موسی عیسی پیغمبر اسلام نقل میکنن چی هست؟ میگم به ما وحی شده. تمام احادیث و آراء فقها که به نام فقه گفته شده و بر پایه این احادیث بی پایه ساخته شده باید دور رخت داخته بشه. اون کسی که میخواد راجع به اسلام اظهار نظر بکنه مثل جناب آقای دکتر، غیر از فخاشی هایی که میکنه، یه محقق بخواد اظهار نظر بکنه، باید روی قرآن که میگه کتاب الهی مسلمان هاست اظهار نظر بکنه، نه روی گفته حرفایی که دو قرن تا سه قرن بعد از پیغمبر به نام او زده شده. چون قدیمی ترین کتابی که امروزه بین مسلمانان به نام حدیث وجود داره کتاب کافیه. کافی رو میگن سال 328 یا 329 هجری از دنیا رفته. خب هجری تا رحلت پیغمبر حساب کنیم، هجرت تا پیغمبر 10 سال بوده دیگه، به جای 28 میشه چی؟ 18. 18 318 پس از رحلت پیغمبر این کتاب چه مقدار میتونه احادیث درست باشه؟ درستی که از قول امام ها نقل میکنن، ولی که چقدر با رحلت امام فرق داشته، در صورتی که خودشون 7-8 رابطه نقل میکنن که امام چنین گفت. امام صادق سال 147 هجری از دنیا رفته، تا 329 هجری چند سال میشه؟ حالا خیلی ساده یه کار بکنید، امروزه میدونید که فیلم بوده، تلویزیون بوده، رادیو بوده، روزنامه روزانه بوده که احادیث روز رو می نوشتن، یه نفر پیدا بکنه که 3 جمله صحیح پشت سر هم از سران انقلاب، شاه، شریف امامی، شاپور بختیار، خود خمینی، همه کسانی که اونجا بودن، مهندس بازرگان، مهندس سنجابی، کسانی اون موقع بودن، نقل بکنه 3 جمله پشت سر هم. اون موقع هیچ کدوم اینا نبوده، کدوم ضبط صوتی بوده، کدام تون نویسی بوده که بتونن احادیث پیغمبر را یا امام ها را درست بنویسن، درست بنویسن که بخواد روی هر حرفشون تکیه بشه. عقل هم چیز خوبیه.